ایجاد شده در یک شهر، بستری برای همکاری تمام سازمان ها که ایمنی رو به عنوان یک اولویت در شهر تعریف میکنه. اگر شما میخواید مدارس رو ببینید، خب یه آموزش پرورش ایمنی رو باید مد نظر قرار بده، با بقیه سازمان ها گروه های مردمی بشینه ببینه خب برای ایمنی دانش آموز چی کار باید بکنه، برای محیط کار همینجور، برای فضاهای عمومی مثل پارک ها، مثل سینما ها، شهر بازی ها، خب اینا داره توسعه پیدا میکنه. ایمنی باید در اولویت این برنامه ها باشه و این ایمنی با همکاری بین بخشی و مشارکت مردمی باید اتفاق بیفته.
بله آقای دکتر موقیسی، شما هم توضیح میفرمایین؟
بله، با عرض سلام خدمت آقای دکتر. من خیلی خوشحالم که این سازمان حمایت کننده و این مرکز حمایت کننده در دانشگاه علوم پزشکی تبریز خیلی با وزارت بهداشت هم تفکر هم فکر هستن و در واقع دنبال یک الگو هستیم. در سوال پاسخ سوال شما که کدوم منطقه ایمنه یا کدوم منطقه الگوی خوبی برای ایمن هست، آقای دکترم فرمودن ما واقعا نمیگیم وقتی که یک جا به شبکه جهانی جوامع ایمن پیوست دیگه ایمنه و خیالتون از همه بابت راحت، بلکه ما میگیم الگوی خوبی هست برای ایمنی، برای رفتن به سوی ایمنی و برای ایمن شدن. من جواب سوالتون رو اینجوری میدم که شهرهایی که پیوستن به شبکه جهانی جامعه ایمن، شهرهایی که به شبکه ملی جامعه ایمن پیوستن و شهرهایی که حتی متقاضی هم هستن، میشه گفت الگوی ایمنی خوبی برای بقیه هست.
این تقاضا آقای دکتر بفرمایید، آقای دکتر موقیسی، این تقاضا از سوی مثلا یه دانشگاه علوم پزشکی منطقه مطرح میشه، از سوی استانداری مطرح شده، از سوی چه نهادی به عنوان نماینده اون شهرستان درخواست پیوستن به شبکه جهانی انجام میشه؟
ببینید شهرهایی که در واقع از طرف مرکز ما در ستاد وزارت بهداشت دارن برای جوامع ایمن اقدام میکنن، در سطح استان یعنی دانشگاه علوم پزشکی در واقع بهتون بگم، و در سطح شهرستان در واقع مسئولین سلامت دانشگاه های علوم پزشکی هستن که دبیری کمیته و موتور محرکه جامعه ایمن رو به عهده دارن و وقتی که به یک مرحله خاصی میرسن که ما میبینیم که میتونن به شبکه جهانی جوامع ایمن بپیوندن، درخواستشون از طریق ما برای مرکز سوئد ارسال میشه و اون ارتباطات بعدی هم صورت میگیره. البته ارتباطی رو که ما با سوئد برای اون شهرستان ایجاد میکنیم، خود شهرستان هم مستقیم این امکان رو داره که بتونه با شبکه در ارتباط باشه، ولی معمولا ترجیح میدن از طریق ما در واقع، از طریق یا دانشگاه علوم پزشکی در سطح استان و یا اینکه ستاد وزارت بهداشت در سطح کشور هماهنگ‌تر باشن تا خودشون بخوان اقدام کنن. ولی اگر بخوان اقدام بکنن این اجازه بهشون داده شده از طرف سازمان.
بله.
در واقع جوامع ایمن.
جبهه سعادتی، اولویت ها چی بوده برای جوامع ایمن در کشور ما؟ حالا شهرستان هایی که پیوستن به این شبکه جهانی اولویت ها چی بوده؟ البته یه اولویتی عمده‌ای که همش مطرح شده بحث حوادث ترافیکی بوده دیگه، تصادفات رانندگی ما، که خب برای ما هم کاملا مشخص دلایلش چی هست، اما میخوام ببینیم که ما مثلا ببینیم توی فصولی از سال مثل همین الان که در خدمتون هستیم هم آلودگی هوا رو داریم، هم مسمومیت با مونوکسید کربن رو داریم، بعد حوادث دلخراش بزرگی که مرور میکنیم با فاصله زمانی های مختلفی که آتش سوزی های مهیبه، مثلا اتفاقی که برای پلاسکو افتاد و خاطرش هیچ وقت از یاد ما نمیره، حوادث اینچنینی، یا مثلا یه حادثی اون آتش سوزی که تو اون کلینیک به حال درمانی اتفاق افتاد، درمانگاه اتفاق افتاد. خب اینا حوادثی بود که خیلی اثرش عمیق بود تو جامعه ما. این اولویت ها چی هست اصلا برای جوامع؟
خواهش میکنم. خیلی ممنون بابت سوالی که پرسیدید. یکی از نکاتی که در بحث جامعه ایمن هست اینه که یکی از شاخصات اینه که مبتنی بر شواهد کار بکنن در یک جامعه. مبتنی بر شواهد بودن یعنی شما اولویت های هر جامعه رو با توجه به داده های اون جامعه، با توجه به نیاز های اون جامعه تعیین بکنید. ما یک سری خب مشکلات عمومی، مثلا بحث ترافیک رو شما مطرح فرمودید، خب یکی از چالش های ایمنی در سطح کشور ماست و حتی در سطح دنیا. اما وقتی شما میاد یک شهر کوچیک رو، مثلا شهر سهند رو که از اتونازابزان شهری رو پیوسته، یا شهر جلپا رو، شهر مراوه داره کار میکنه که بپیوندن به شبکه جهانی، نمیایم اولویت های مثلا شهر سهند رو با شهر جلپا یکی گذاشته بشه. هر شهر، هر جامعه ای با توجه به وضعیت خودش اولویت هاش رو میاد ارزیابی میکنه با توجه به داده هایی که در اختیار سازمان های مختلف هست، مثل سلامت، سازمان های پلیس راهنمایی، رانندگی، آتش نشانی. این اولویت هایی که تعیین شد بر اساس اولویت ها برنامه‌ریزی انجام میگیره. نمیتونیم یک نسخه واحد بپیچیم و ارائه کنیم که بله جامعه ایمن باید روی این 10 تا مورد کار کنه. یک ساختار کلی رو شبکه جهانی تعریف کرده، گفته شما با سوار شدن بر این ساختار برید اولویت های جامعه خودتون رو تعیین کنید، برید برنامه ریزی بکنید. هیچ وقت توصیه نکرده شما حتما این برنامه رو اجرا بکنید. اون تجربیات موفق رو ارائه کرده که مثلا فلان شهر و فلان کشور این کار رو انجام داده، مثلا تو حوزه ترافیک، ولی هیچ وقت توصیه نمیکنه شما هم حتما برید این برنامه رو انجام بدید، چون پتانسیل ها متفاوته، شواهدی که در اختیار هست متفاوته، اولویت ها در جوامع متفاوت هستن. همین بحثی که الان دکتر هم فرمودن، بحث ارسال این درخواسته، خب شهرهایی که توی استان آذربایجان شرقی ملحق شدن، نقش کلیدی رو فرماندار داره، فرماندار شهرستان داره این کار رو مدیریت میکنه. ولی خب همونطور که دکتر فرمودن، شبکه بهداشت داره موتور محرک برنامه است. این با توجه به ساختاری که در جامعه هست تعریف شده، یک اولویتی رو بچینیم، بگیم این 1 تا 5 اولویت های اصلی برای کل کشور هست، این رو هیچ وقت توصیه نمی کنم و بر اساس شواهد محلی و بر اساس نیازهای هر جامعه تعیین میشه.
بله، خب خیلی سپاسگزارم. شاید تا پایان برنامه یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم. آقای دکتر مقیسی، اگر که مطلبی هست که خودتون تمایل دارین در این دقایق پایان مطرح بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. اونچه که اساساً مطرح شد به نظر میرسه که اگر بس جامعه ایمن هست، بس فرهنگ سازی بیشتر و ترویج فرهنگ ایمنی، کمان که ما واقعا نیاز داریم که زیرساختای ایمنیمون هم بهتر از این بشود که الان هست. ما وقتی میشنویم یک پسر بچه‌ای داخل یک کانال آب افتاد و جانش را از دست داد، واقعا برای ما بسیار تأسف باره. در کنارش میگم حوادث آتش سوزی، حوادثی که واقعا به راحتی میشه حتی ازش پیشگیری کرد و اونها رو به حد اقل و حتی صفر رسون.
بله، همینجوری که فرمودید، فرهنگ ایمنی و در پی اون اجرا و در واقع نشون دادن عینی اون فرهنگ و حوادث هم خب متنوع هستن. مثلا استانهای شمالی ما، گیلان، مازندران، گلستان اولویتشون رو به غرق شدگی گذاشتن و استانهای دیگه، شهرستانهای دیگه متفاوت هستن. ما توی برنامه 4 ساله آینده حوزه خود ما، پیشگیری از حوادث وزارت بهداشت، ارتقاء شهرها از نظر کمی و خب به تب کیفی که همیشه در دستور کار بوده، شهرهای جامعه ایمن رو ما انشالله بیشتر در این 4 سال آینده پیشبینی کردیم و به عنوان یک تعهد برای خودمون در نظر گرفتیم که انشالله با همکاری آقای دکتر و همکارانشون توی تبریز بکنید این فرهنگ رو هرچه بیشتر بتونیم ارتقا.
خیلی سپاسگزارم هر دو بزرگواری که در این گفتگو شرکت کردین. جناب دکتر سعادتی از دانشگاه پزشکی تبریز و مرکز بین‌المللی حمایت از جوامع ایمن در کشور، همینطور جناب دکتر مقیسی که ریاست اداره پیشگیری از حوادث در وزارت بهداشت رو بر عهده دارم و مسئول مستقیمه همین ماجرا هستن. خیلی سپاسگزارم، با شما خدافظی می‌کنم، همینطور شما شنوندگان عزیزی که همراه این لحظه ما بودید. خدا نگهدار شما.
بیش از 200 سال پیش در 14 می 1796 کشف اولین واکسن آبله گاوی آغازی شد بر پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیردار.
و ادوارد جنر پدر ایمنی شناسی و ناجی جان انسان‌ها گشت.
و اینک واکسیناسیون تنها راه کنترل ویروس کرونا
و نجات دهنده
جان انسان هاست. با واکسیناسیون عمومی بر علیه کرونا ویروس
برای هم بمانیم.
فاصله گذاری اجتماعی در آزمایشگاه های تشخیص طبی و تحقیقاتی. سلام به همه. نحوه نوبت‌دهی به بیماران به گونه‌ای مدیریت گردد که حداقل افراد در اتاق انتظار حضور داشته باشند، به طوری که فاصله حداقل 1 متر بین افراد رعایت گردد. نوبت‌دهی حتی الامکان به صورت تلفنی و یا اینترنتی صورت گیرد. فاصله فیزیکی مناسب هنگام شرح حال گرفتن از بیمار رعایت گردد، حداقل 1 تا 2 متر. در هنگام صحبت کردن با بیمار و همراه بیمار، فاصله حداقل 1 تا 2 متر رعایت شود. وسایل غیر ضروری در اتاق انتظار و سایر قسمت‌هایی که افراد بیمار در رفت و آمد هستند به حداقل برسد. آماده سازی و تغییر شرایط محیط کار به صورتی که برای انجام کار فاصله ایمن 1 تا 2 متر و بیشترین فاصله ممکن بین افراد در هنگام کار وجود داشته باشد. کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و استفاده حداکثری از تلفن، شبکه‌های اجتماعی و ویدیو کنفرانس برای برگزاری جلسات، حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان کار می‌کنند. در صورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد، حداقل زمان ممکن و حداکثر فاصله 1 تا 2 متر رعایت گردد. اجتناب از مأموریت‌ها و مسافرت‌های غیر ضروری و به تعویق انداختن دوره‌های آموزشی و کارگاهی. اجتناب از تجمع در اتاق کار، آبدارخانه، اتاق کپی و هر جایی که کارکنان می توانند تجمع نمایند. اطلاع رسانی روش‌های انجام غیر حضوری درخواست‌ها به مشتریان و تشویق مراجعین به عدم حضور فیزیکی و انجام درخواست‌ها به صورت اینترنتی و تلفنی. افزایش فاصله بین شاغلین و مراجع کنندگان. به منظور عدم تجمع شاغلین، در صورت امکان برنامه ریزی به منظور تقسیم کار در شیفت‌ها و ساعت‌های قابل تغییر انجام شود. به طور مثال تقسیم شاغلین در تعداد شیفت‌های کاری بیشتر، به طوری که در هر شیفت حداقل شاغلین حضور داشته باشند. سطوح مشترک از جمله حسگر اثر انگشت ورود و خروج حذف شود و تمهیدات دیگر از جمله تشخیص چهره جایگزین شود. زمان‌های استراحت به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود. مراجع کنندگان نیز ضمن رعایت فاصله با افراد دیگر از دستکش و ماسک نیز در طول زمان حضور استفاده کنند. کلیه شاغلین هر قسمت فقط در قسمت‌های خود مشغول انجام وظیفه باشند و از تردد بیمورد در زمان کاری خودداری نمایند. حتی الامکان از پذیرفتن همراه بیمار اجتناب شود. برای پرسنل نمونه گیر استفاده از شیلد، دستکش و ماسک الزامی است. در صورت استفاده از اتوبوس و مینیبوس جهت ایاب و ذهاب کارکنان، حتما باید تعداد سرنشین های این وسایل نقلیه کمتر از 50% ظرفیت اسمی وسیله نقلیه باشد و در مورد استفاده از خودروهای سواری با احتساب راننده نباید سرنشین وسیله نقلیه از 3 نفر بیشتر باشد. به حداقل رساندن استفاده از کاغذ به منظور جلوگیری از انتشار احتمالی بیماری. استفاده از کارت به جای پول و اسکناس و رعایت بهداشت به هنگام استفاده از دستگاه‌های کارتخوان و حذف فیش‌های کاغذی. شاغلینی که در جابجایی محصولات دخالت دارند، از گرفتن هر گونه وجه و یا کالا به دلیل احتمال آلوده بودن به ویروس کرونا خودداری نمایند و پرداختها به صورت آنلاین، کارت و یا با استفاده از اپ ها صورت گیرد. اتخاذ تدابیری برای کاهش تجمع پرسنل در سالن‌ها و محوطه‌های خاص مثل اتاق رئیس، نگهبانی، غذاخوری، سرویس‌های بهداشتی و نظایر آن. همچنان در خانه بمانیم، فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم. به مدد الهی کرونا را شکست می‌دهیم.
نشون زخم پاییز مونده روی تن تو، نمیره از یاد با از خود گذشتن تو، ای که روندی خزونا اما خودت تکیدی، تا شب روشن کنی شعرشونه چکیدی. توی یه سر خسته که شاخه هات شکسته، روشونه هات نشسته، زخمی که سر نبسته. تو ناله نهفته، بغضی که ناشکفته، اون که درد دلاشو جز با خدا نگفته، چه شبهایی که بودی مانند یک سپیدار، برای خواب گل ها شب تا سپید بیدار. حالا با این همه در لبسته یه سکوتی، شب تا سهر بیداری آهسته در قنوتی. حالا با این همه در لبسته یه سکوتی، شب تا سهر بیداری آهسته در قنوتی. نشون زخم پاییز مونده روی تن تو، نمیره از یاد با از خود گذشتن تو، ای که روندی خزونا اما خودت تکیدی تا شب روشن کنی شعله شعله چکیدی توی یه سر خسته که شاخه هات شکسته روشونه هات نشسته زخمی که سر نبسته حالا با این همه درد لبسته ی سکوتی شب تا ساعت بیداری آهسته در قنوتی حالا با این همه درد لبسته ی سکوتی شب تا ساعت بیداری آهسته در قنوتی
دوست عزیز شنونده خیلی ممنونم که همراه ما هستید با آرزوی بهترین لحظات برای شما سروران گرامی و ارجمند صدای ما را از پخش شبکه رادیویی سلامت میشنوید لطفاً زدن ماسک رو فراموش نکنید لطفاً رعایت کنید مواردی که به بهداشت فردی شما ربط داره خیلی خیلی محتاطانه برخورد کنید بدون ضرورت خونه رو ترک نکنید مراقب سالمندانتون باشید مراقب خردسالان افرادی که در خانه دارید یا میشناسید که با بیماری های خاص مواجه هستند تا انشالله دوچار ویروس کرونا نشید تا لحظاتی دیگر با آخرین برنامه زاویه پنهان در خدمت شما خواهیم بود از رادیو سلامت که امیدوارم از شنیدن این برنامه هم لذت ببرید و یک تجربه به تجربه های خوب زندگی خودمون بیفزاییم هر جا که هستید ایمن و امن باشید در پناه پروردگار
صدای سلامت رصد می کند زاویه پنهان
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند یک چهارشنبه دیگه باز هم ساعت 13:20 دقیقه و مایی که این افتخار رو داریم در خدمت شما باشیم تا ساعت 14 با برنامه زاویه پنهان
میخواستم در خصوص آگهی و تبلیغتون سوال کنم که فرمودید انواع مواد رو ترک میدید بدون هیچ گونه عوارض.
برای کسایی سرسری 40 سالشون هم بوده 50 سالشون هم بوده. خیلی مؤثره.
خونشون رشد میکنه.
در این بررسیایی که ما کردیم 70-80 درصدشون کسانی هستن که پزشک نیستن.
این برنامه با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه سلامت و رسانه به ما در تشخیص تبلیغ سر از ناصره کمک خواهد کرد. زاویه پنهان از رادیو سلامت چهارشنبه ها 13:20 کاری از گروه سلامت اجتماعی
تبلیغ به معنای معرفی خوب خودمون در مفهوم فردی یا سازمانیه و در تمام حرفه‌ها خنثی‌ست و نمیشه گفت که پزشکان به هیچ وجه حق تبلیغ ندارن اما این شیوه تبلیغه که ممکنه غیر اخلاقی باشه در واقع و ترازوی سنجش اخلاقی بودن تبلیغات حقوقیه که یک پزشک در قبال بیماران، همکاران، نظام پزشکی و همچنین جامعه داره به عنوان مثال اگه یه پزشک با تبلیغ خودش باعث رواج یک بدآموزی اجتماعی بشه این تبلیغ از نظر اخلاقی مشکل داره تبلیغ حرفه‌ای تخصصی تبلیغ کالا نیست که بتونیم از شبکه‌های تلویزیونی استفاده کنیم، چون با این شیوه مخاطب فریب می‌خوره و این کار به جد غیر اخلاقیه. ما در برنامه زاویه پنهان در مورد همین مسائل با شما صحبت می‌کنیم، در مورد تعریف‌ها و خدمات غیر متعارف پزشکی، مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی که ممکنه سلامت شما رو به خطر بندازن، صفحه های فضای مجازی که داروها و خدماتی رو تبلیغ میکنن که قطعا سلامتی شما رو به خطر میندازن، و پزشکانی که اصلا نظام پزشکی و شماره نظام پزشکی اونها رو تایید نمیکنه ولی متاسفانه به عنوان پزشک در فضای مجازی دارن به شما مشاوره میدن. دوست داریم شما هم کمک ما کنید و گزارشگر ما باشید برای پیدا کردن این مراکز، این افراد و در نهایت پاکسازی جامعه و داشتن یک جامعه سالم.
این روزها شبکه‌های ماهواره‌ای پر شده از تبلیغاتی پر زرق و برق، تبلیغاتی که شده دغدغه افراد به ظاهر متخصص اون بر آب برای برطرف کردن چاقی و لاغری و مشکلات شما.
الیام رویایی با کپسول‌های چاقی مک،
برترین داروی لاغری
را. تبلیغات را دیدم که تا عرض یه هفته 10 کیلو 20 کیلو کم میکنه.
تبلیغاتی که با یک آیای دلسوزانه شروع میشه.
آیا از درد و گرفتگی عضلات رنج میبرید؟
و بعضی ها هم از همه جا بی خبر محو تبلیغات رنگارنگ اون میشن.
عمدتاً باعث افزایش فشار خون، سکته های قلبی، سکته های مغزی، نارسایی کلیه، نارسایی کبد میشن.
یه سری ها واقعا دوست دارن که لاغرشن به هر بهونه‌ای شده.
من تو مرکز سراغ دارم، وقتی زنگ زده بعد از 2 ساعت در خونش تحویل داده بودن با یه قیمت های خیلی بالا.
تماس گرفتم با یکی از فروشندگان داروهای ماهواره‌ای در ایران.
2 تا پکیج جداگونه است، شامل 2 نوع قرص میشه، قیمتش هم 120,000 تومانه، 100% هم گیاهیه.
به خاطر این تبلیغات اقوا کننده ماهواره‌ای تعدادی از همشهری‌های ما هم دچار این عوارض شدن. دقت بکنیم که علارغم ادعایی که این شرکت‌های تولید کننده غیر مجاز دارو می‌کنن، این ترکیب‌ها به هیچ وجه ترکیبات گیاهی نیست و کنارش داروهای شیمیایی خیلی مضری و ممکنه مصرف بکنن.
معامله خودمون مثلا استفاده می‌کرد، یه سری جوشایی تو صورت ایزد، بعد از 6-7 ماه با رفتن به دکتر و اینا مداوا کردن.
همیشه کوتاه‌ترین راه بهتر همین راه نیست، پس چه خوبه با ورزش کردن و یه رژیم مناسب به تناسب اندام مورد نظرمون برسیم.
روزتون بخیر، خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراهی میکنید برنامه زاویه پنهان رو. من ابتدای برنامه هم گفتم شما میتونید گزارشگر ما باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30102 یا شماره تلفن 2265287206. لطفاً به رادیو سلامت اعلام کنید که من سوژه‌ای رو دارم که میخوام گزارشش رو بگیرم، یا به هر حال فایلی رو ضبط کردم با میکروفون مخفی، با دوربین مخفی، و دوست دارم برای شما بفرستم. همکار ما راهنماییتون خواهند کرد که این فایل رو چطور به دست ما برسونید. یا هم اگر صفحه‌ای رو در فضای مجازی میبینید که داره داروی رو تبلیغ میکنه یا مرکز خدمات غیر مجازی است، حتما اون صفحه رو از طریق همون نرم افزار برای ما به قسمت خصوصی صفحه ما ارسال کنید تا ما اون رو پیگیری کنیم، و قطعا ما ممنون شما هستیم که در این راه همراه همیشگی و صمیمانه ما هستید و به نوعی گزارشگر ما هم هستید در برنامه زاویه پنهان. اما صفحه ما هم در فضای مجازی زاویه نقطه پنهان هست که انشالله این صفحه رو هم دنبال میکنید برای اینکه اطلاعات بیشتری بگیرید، همین که اگر نکته‌ای بود برای ما بفرستید. اما این لحظه میخوایم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر منصور رضایی. آقای دکتر رضایی متخصص تغذیه و رژیم درمانی هستن و میخوایم چند دقیقه رو با ایشون صحبت کنیم. آقای دکتر رضایی سلام، روزتون بخیر.
من هم سلام وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما موجه محترم، شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر رضایی، در مورد بحث لاغری و لاغر شدن بارها و به کرات در همین برنامه و تبلیغات متفاوت این برنامه صحبت کردیم، اما این دفعه دوباره یک صفحه و یک کانال فضای مجازی و این دفعه داروها و قرصهای 100% گیاهی که گفتن ترکیبی است از 42 نوع گیاه که 27 کیلو کاهش وزن رو در یک ماه برای طرف به ارمغان آورده. اصلا 27 کیلو کاهش وزن در یک ماه آقای دکتر منطقی هست؟
واقعیت اینکه در کتاب‌هایی که ما خوندیم، در مقالاتی که هستش در مجامع علمی گفته میشه، بهتره که یک فرد در ماه